درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 3/11/1395.
یکی از مسائلی که سیدی یزدی رحمت الله علیه مطرح فرمودن تخییر مدعی بین امور ثلاثه بود که دیروز مطرح شد، بین اقامه بینه، ترک اصل دعوا و سومی مطالبه حلف از منکر. این سه یکی اصل ترک دعوا را ترک کردن، چون لو ترک ترک بود دیگه آیه مدعی. دومی اقامه بینه کردن بود، سومی مطالبه حلف از آقای منکر که اگر منکر قسم میخورد یا رد قسم میکرد به مدعی. این سه چیز آقای مدعی مختار به این سه کار. خب این چقدر استمرار داره آقای مدعی چنین اختیار داشته باشه؟ تا تحقق یکی از اینها، تا یکی از اینها محقق نشده، حکم حاکم صادر نشده، آقای مدعی چنین تخییری را خواهد داشت. اما اگر نه، یکی از اینها را انجام داد، اقامه بینه کرد، حاکم حکم کرد، مطالبه حلف کرد از منکر، ایشونم قسم خورد، حاکم حکم، یا منکر قسم نخورد، رد قسم کرد به آقای مدعی، مدعی قسم خورد، یا نکول کرد، حاکم حکم کرد، یه تقدیر منتفی میشه. پس بنابراین اطلاق خبر ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام هم همین رو به ما میرسون که حضرت فرمود تا بینه اقامه شد یا مدعی منکر قسم یاد کرد، دیگه عملا دعوا تمام میشه. پس یکی از اینها تا واقع نشده یستمر رو تخییر للمدعی الا ان حقق احد هذه الاطرافی که مطرح شد. میرسیم به این ادامه همون بحث قبلی بود که داشتیم. مسئله پنجم، حواستون با من باشید که چون ظاهرن این بندگان خدا هم توجهیتون رو ندارن که دست دارید، اگر مدعی احضار بکنه خدمت شما ارز کنم شهودش رو و حاکم شهر میبینه که ایشون شهود را آورده که اقامه بینه کرده، میخواد این ابراز بکنن اونچه که مشاهده کردن و دیدند، اینجا بر حاکم واجب است که بخواد از اینا که خب بگید ببینم چه دیدید، چه مشاهده کردید، شهادتتون رو ابراز کنید. خب واجب است حاکم این رو از اینها سوال کنه. چرا؟ خب برای اینکه میخواد فصل خصومت بکنه، و آقای مدعی همین بیانیه را آورده که اقامه شهادت بکنه، بخواد این به هدف به این غرض برسه باید سوال بکنه، واجب است سوال کردن. یه دفعه این است که قرائن نشون میده که حضور بیانیه برای اقامه شهادت نیست. مثل این که آقای مدعی صراحتن میگه، میگه من اون که من بیانیه‌ام آوردم اینجا حضور دارم، ممکنم هست اینا، ولی فعلا در صدد همین که بیانیه اقامه شهود بکنه شهادت بکنه یا از آقای منکر من مطالبه حرف بکنم، اینها دارم فکر میکنم شاید اصلا طوری بشه که ترک دعوا بکنم. خب اگر این چیزی بگه آقای قاضی میفهم که فعلا حضور بیانیه برای شهادت دادن نیست، ایشون میخواد تازه فکر بکنه، میگه عجله‌ای نداریم که زمان خیلی چیزها را حل میکنه، شاید مدت بگذره خود این منکر سر عقل بیاد، اصلا بیاد اقرار و اعتراف بکنه، نه نیاز به قسم خوردن باشه که من مطالبه قسم بکنم، نه نیاز اقامه بیانیه باشه که اینا بیان. اون چی که دیدن احیانا شاید مصلحت هم نیست همش رو ابراز بکنند و اینها. خب اگر این چنین حرف ها رو بزنه اینا قرائن میشه، قرینه میشه، برای اینکه فعلا این شهودی که اینجا آورده ایشون نمیخواد اینا شهادت رو ابراز بکنه، اگر ایشون نمیخواد بر حاکم میشه واجب نیست سوال کردن، برای چه سوال بکنه. اما یه دفعه این است که نه، آقای مدعی میگه لطف کنید هر چه سریع‌تر این خصومت رو فیصله بدید، من تلاشم این است که برای من یه دقیقه یه دقیقه هست، یه دقیقه یه دقیقه هست. پس بنابراین شهودی که آوردن و میگه بالاخره این شهود هم هست، اینا مزله دارن، مثلا فرمایید کار دارن، با چه زحمتی من اینها رو یک ساعت نیم ساعت اینجا حاضر کردم و خود اقامه شهادت هم زمان بری نیم ساعت ساعت توضیح میخواد بده. اینجا واجب هست که آقای حاکم شب خدمت شما عرض کنم مسئله رو سوال کنه. اما اگر نه چنین قرائن و شواهدی نباشه اصلا دم نمیخوره این چنین. مسئله بعدی مرحوم سید یزدی این هست که اگر بیانیه اومد ابراز شهادت کرد و اون که دیده بودن مشاهده کرده بودن مطرح کردن گفتن، اینجا آقای قاضی و حاکم شهر با سه چیز ممکنه مواجه بشه. یه دفعه این چنین هست که قاضی میداند این شهود جامعیت کامل داره، هیچ نقصی نداره. یه دفعه میداند که نه اصلا اینا فاسقن، یه تبانی صورت این دو. سوم این است که نمیدونه، یه دمیل که اینا عادل باشن یه دمیل که عادل نباشن، جامعه شرایط شهادت نباشن، یکی از این سوم. اون جایی که میداند جامعیت داره روشنه، وقتی میدانه جامعیت دارن و اینا شهادت دادن حکمه ده واضح به حکم ساده این داری که جامع هست، این شهود هیچ مشکلی نداره. یه دفعه نه میدانی فاسقن، راحت بگو بالاخره شما فاسق هستید، به مدعی بگی که اینا به درد شهادت نمیخوره، این شهادت برای من اصلا مورد قبول هست. در صورت سوم که یه تمیل که اینا جامعه شرایط باشن و یا نباشن، اینجا وظیفه داره تفحص کنه، بررسی بکنه ببینید جامعیت دارن یا ندارن، اگر دارن بپذیره، اگر ندارن نپذیره. خدمت شما عرض کنم که اگر خوب فهمید که جامعیت ندارن، فاسقه یا مثلا جنون داره، مشکلات دیگری که آقای یا مثلا بلد و زنا هست از جمله چیزهایی که شهادتش قبول نمیشه، هیچ این چنین آدم هاست، فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چراش معلومه زمانی ایشون به این شاهدها باید ترتیب اثر بده که بدون اینا جامعه شرعی تصرفت که نیز شک داره یا میدونی که جامعه شرعی نیستن عملا بیانیه براش ثابت نخواهد. خب در اینجا آقای قاضی حالا بگه که جامعیت نداره این شهود، مدعی میگه که اشتباه میکنه، قاضی خطا میکنه، نمیشناسه این جامعیت اینها را که اینچنین داره تشکیک میکنه، رد میکنه. آیا اینجا ما به مدعی میتونیم چنین حقی بدیم؟ بله میتونیم، میتونیم چنین حقی بدیم. مدعی حق داره بگه که آقا حضرت عباسی من میدانم که شهود آدم های عادلی هستن، متدین هستن، شهادت رو بروز مشاهده کردن. قاضی حالا به چه دلیل نمیتونه میپذیره، میگه جامعه شرایط نیستن، خطا میکنه. به نظر من متهم نمیکنم، ایشون دانسته داره خلل ایجاد میکنه ولی نمیدونه. این حق رو آقای مدعی حق داره بگه و اگر گفت قاضی باید بشنوه حرفی رو، بگه خب دلیلت چیه؟ شما میگی من خطا میکنم، دلیلت چیه؟ باید ازش چیه؟ خدمت شما عرض کنم مطالبه دلیل بکنه. اگر دلیل قانع کننده آورد آقای خدمت شما عرض کنم مدعی، مثلا قاضی میگه که بابا این زید ابن فلانی همه میشناسن آدم نابابیه، تو بی خود رفتی به عنوان شاهد آوردی، مثلا تو محل این که آدم نادرستی هست و اینا. ایشون میگه ها خطای شما در همه ایشون فلان زید نیست، اونجا سه تا ما زید داریم، یه زید بدنامی که هست این اون زید نیست. تازه فرمودید این زید دیگه هست، بررسی بکن ببینید چه. میخوام بگم در هر صورت آقای مدعی چنین حقی را داره، اگر این مبسلا بیانه را بیانه مقبول میدونه، حالا قاضی و حاکم شرع نمیخواد بپذیره، حق داره که مطالبه به اصطلاح حقشو بکنه و قاضی باید به حرفش گوش بده. این خیلی مهمه در رویه قضای اسلام، طرف چه مدعی و چه منکر کاملا آزادی عمل دارن که حرفشون رو بزنن، حرف حقشون رو بزنن. محکمه‌ای که حرف حق زدن را به مدعی یا به منکر نده، این محکمه محکمه محکومه هست و رویه قضای اسلام این رو نمیپذیره. از جمله از کردم اینجا مدعی که بیانیه آورده، قاضی میگه من میدانم این جامعه شرایط نیست، اگر مدعی میبینه که این داره اشتباه میکنه و خطا میکنه، همه مقدار که ادعا بکنه که قاضی داره خطا میکنه، قاضی باید به حرفش گوش بده، بگه خب ثابت کن من خطا میکنم. که از کردم یه نمونهش اینه، قاضی میگه این زید را اونجا همه قبول دارن آدم بدنامیه، اصلا با دین و دینداری سر و کار نداره، شما اینو به عنوان شاهد آوردید. این میگه بابا این اون زید نیست، اونجا ما سه تا زید داریم، دوتاشون آدم خیلی خوبی هست، یکیش هست آدم ناجوری هست و شما راست میگید اون زید بله بدنامه، ولی بررسی کن ببین آیا این همون زیده یا زیده دیگه. خب اگر چنانچه مدعی اثبات کرد حقانیت خودش رو، طبیعتاً بیانش بیانه مقبولهی میشه، باید قاضی طبق این بیانه شهادت مثل شهادت این بیانه به نفع او حکم میکنه و الا رد میشه دیگه، همونطوری که قاضی میکنه. یکی از بحثهایی که در قضاوت مسئله جرح و تزکیه است، جرح و تزکیه این است که بیانهی که آمال شهادت میده، خب قاضی ممکنه بگه آقا این بیانیه مورد قبول نیست، مدعی باید تزکیه بکنه، یعنی پاک بودن اینا را اثبات کنه، پاک بودن اینا را اثبات کنه. یا یا بیانیه ای که مدعی آورده منکر جرح میخواد بکنه، میگه اینا به درد بخور نیستن، اینا باید مورد توجه قرار بگیرن. یه دفعه این است که ثابت شده بر آقای قاضی، یا قبلا میدونسته یا الان بررسی کرد به نتیجه رسید که بیانیه جامعیت داره، هیچ کم و کسری نداره، اینجا دیگه نیازی به تزکیه نیست، لازم نیست قاضی از مدعی بخواد که آقا برای ما ثابت کن شما این شاهدینی که آوردی عادلین هستن، متقین هستن. نه، وقتی که برای او ثابت شد که ایشون آدمی است مزکا هست، آدم تزکیه شده است، عدالتش ثابت شده است، دیگه نیاز به تزکیه نیست. به علم خودش عمل میکنه، علم قاضی برای خودش حجته، میگی من میشناسم این دو نفر شاهدی که ایشون آورده، 20 سال 30 سال من با اینا همسایه هستم، ارتباط خانوادگی داریم، اینا انسانهای با شرفی هستن، هرگز لب به دروغ باز نمی کنن که بیان حق کسی رو ضایع کنن، اینطوری نیستن. این چنین، چون یعنی موضوع تسکیه اینجا مرتفع است، انصالبه به انتفاع موضوع است، تسکیه برای این است که محل شک و شبهه باشه، نیاز به اثبات عدالت باشه، ولی وقتی که قاضی علم به عدالت هر دو تا داره، تسکیه برای چی؟ یه موضوع مرتفع هست. ولی اگر چنانچه منکر ادعا بکنه که نه اینا جامعه شرایط نیستن، یا یکی جامعه شرایط نیست، اینجا قبول میشه از منکر، ازش باید مطالبه بکنه که به چه دلیل جامعه شرایط نیست، جربش کن، ثابت کن فاسد بودن این آب به اصطلاح بینه را، این حق آقای منکر است، در مخاصمه باید اثبات بکنه اون تو که میگه، طبیعتاً چه منکر باشه چه مدعی باشه حرفی که میزنه نباید توقع داشته باشن فوراً حاکم شد و قاضی بپذیره، باید هر کسی به مدعای خودش، به خواست خودش، به حرف خودش استدلال بکنه. عدالت خودش به بحث است، انشاءالله به فضل الهی میرسیم، آیا حسن ظاهر رو با عدالت بدونیم یا اینکه نه اون رسوخ ملکه عدالت در جان و در روح شخص مطرحه، میرسیم انشاءالله تعالی بحث میکنه. خب اگر چنانچه آقای منکر چنین ادعای کرد، تونست اثبات بکنه عدم جامعیت بیانیه مدعی رو، ساقط میکنه عملا بیانیه رو از عرضش، بیانیه میره سر کار خودش رو. اگر نه نتونست، آقای حاکم بهش وقت داد، زمان داد، میگه خب آقای روز رو شما زمان داری جرح بکن، به قول خودت فاسق بودن اینا رو اثبات بکن، اثبات اگر تونست بکنه. خب بعد آقا اصلا این آقا به یکی از اینا یا هر دوتا اینها چنین سابقه ای دارن، شما ببینید به شهربانی مراجعه بکن، نیروی انتظامی میگه اصلا این آقا خودش دو ماه پیش به فلان جور میشون شلاق خورده در محل، تعجب آقای مدعی چطور این را به عنوان بیانیه آورده، بررسی کردند و خب طبیعتا ساقط میشه این بیانیه از حجیت. اگر نه نتونه چیزی ثابت بکنه، با توجه به این که آقای قاضی براش روشن بیانه عدالتش و جامعیتش تبون، باید سریع حکم را صادر بکنه و مقتضی موجود و مانع مفقوده، یعنی عملا آقای منکر نتونست مانع ایجاد بکنه. میرسیم به مسئله دهم مرحوم سید یزدی و اون اینی که خدا غریق رحمت کنه که شخصیت چقدر ذهن زنبالی داشته که در یک مسئله به فروعات مختلف و به تشخیق شروع میکنه، یعنی به شاخ و برگ مسئله میپردازه. یکی از مسائلی که در مسئله قضاوت هست، حاکم شرع میتونه به استصحاب عمل کنه. یعنی مثلا اگر آقای مدعی دو نفر را آورده به عنوان شاهد، هر دو نفر را ایشون قبلا میشناسه که آدمای فاسقی بودن، تا یک ماه دو ماه پیش معلوم بود آدمای نابابی بودن، حالا اینا را به عنوان شاهد آورده، اینجا استصحاب فسق میتونه بکنه، میتونه استصحاب فسق بکنه. لا تنوز الیقین به شک معتبره برای آقای حاکم شر و برای قاضی. برعکسش هم بله، تا دو ماه پیش اینا را که میشنا آدم عادلی بود، حالا ممکن میگه آقا اینا عدالتی نداره، میگه نه من تا دو ماه پیش با اینا همسایه بودم، تازه از محل ما رفتن، یا تازه من از محل اینا رفتم تا دو ماه پیش، عدالت اینا برای اهل محل برای شخص بنده محرز بود، استصحاب میکنه عدالت رو. بگی بله شما اثبات بکن که تا دو ماه به این ور چه کار اینا کردن که به نظر شما از عدالت صادر شده. هر انسان و محل و صحب و نسیان دیگه. بله ممکن انسان هر لحظه مورد وسوسه شیطان قرار بگیره و لذا ظاهرن اون مسلمه است نقل میکنه دیدم پیغمبر اسلام نیمیشم بیدار شد تماشا کرد به آسمان، بعد رفت گوشه حیات، دیدم که افتاد به حال سجده. این چطور درخواست رو ظاهرا قبلا هم یه بار عرض کردم خدمتتون، این رو عرض میکنه به خداوند متعال: اللهم لا تنذر منی صالح ما اعطیتنی ابدا. خدایا در همه درخواست ها ابدا هم وجود داره، کلمه ابدا. خدایا اون چیزهای شایسته ای که به من اعطا فرمودی لطف کردی هرگز از من سلب نکن. لا تنزم، کندن لباس را میگن نزغل، نکن از من. اگر احیانا کار بدی از من سر زد که به نظر کبریای تو من لیاقت داشتن اون نعمت رو ندارم، نه نکنید کار، به رحمت واسعی خودت عمل کن، منو مورد غضب قرار نده و با سلب نعمت من رو ادب نکن. لا تعددی به عقوبتک و لا تمکر بی فی حیلته. بعضی وقتا ما انسان ها به هر سبوت میکنیم که با عقوبت خدا میتونه ما را عقاب و عدم بکنه، با نصیحت نمیشه پناه برکنه. حضرت اینو میگه: الهی را تنظر منی، اللهم اللهم داره، نه الهی، اللهم لا تنظر منی صالح ما اعطیتنی ابدا، اللهم لا تکلنی الى نفسی طرف عین ابدا، اللهم لا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم لا تردنی الى سوء استنغثنی منه ابدا. چهار تا درخواست که خدایا هرگز من رو مورد شماتت دشمن و انسانهای حسودی که به من حسادت میکنن مورد شماتت قرار نده، من رو یعنی ساقط نشم، عزتم از دستم نره، ذلیل نشم، مورد شماتت اعدا قرار نگیرم. برای زمین است که آقای قاضی میگه خب من اینا را تا دو ماه پیش عادل میدونستم، حالا شما ممکن میفرماید نه اینا فاسق هستن، ثابت بکن تا دو ماه پیش که برای من روشنه. در طول این دو ماه آیا اینا در باند گاچاکسینا وارد شدن؟ یا خدای نکرده عرض و ناموس کسی را مورد تجاوز قرار دادن؟ در هر صورت میتونه اینو بخواد، اگر ایشون ثابت کرد که نمیتونه استصحاب بکنه، نتونست استصحاب برای اون خود زد.
در مورد گناه میفرمایید کسی که دیروز گناه کرد امروز با اون چشم نگاه نکنه، شاید توبه کرده باشه، اینجا استصحاب گناه چطوری جایز؟
اینجا درست یه دفعه برخورد شخصی ما هست، سوال خیلی خوبیه. بله ما تا میتونیم حسن ظن باید داشته باشیم، حسن ظن داشته باشیم. اگر بله گناه کسی رو ما دیدیم، همینطوری از جلوی ما رد میشه اینها. اولا بله هرگز نباید شماتت بکنیم، نگیم که تو چه گناهی کردی، تو را من آدم خوبی میدونستم، نباید این چنین گفت. شاید ما هم در اون شرایط قرار میگرفتیم، همون کار را میکردیم، بدتر از اون را هم میکردیم. البته امر به معروف نهی از منکر یه وظیفه است، آدم باید بگه بدون شماتت، بدون مسخره کردن، اون یک حسابش جداست. امر به معروف نهی از منکر یه وظیفه است، دلسوزانه خدمت آدم میگه بله شما خیلی بزرگوار بودید، به نظر من الانم بزرگوار هستی، حالا چنین گناهی رو مرتکب شدی، انشالله که توبه کردی، توبه کرده باشه، خدا به توفیق توبه بده، انشالله که توبه کردی، از ما هم بهتر شدی، یحب التوابین مصداق شما شد. از این حرفا بزنیم خیلی خوبه، هم تشویق هم امر به معروف نهی از منکره. اما نه بخواهیم زبان تمسخر و اینها باز کنیم، دعای نکرده هرگز جایز نیست. این چنین بله تلقی بکنیم که انشالله خوب شده، اما نه خیر، ما میخواهیم به او اقتدا بکنیم نمازمون رو. یا قاضی هستیم میخواهیم حکم بکنیم بر اساس شهادت اون، معلوم نیستشون توبه کرده باشه یا نکرده باشه. تازه فرمودی فعلا استصحاب اون حالت قبلی به ما میگه که معلوم نیست توبه کرده باشه، حتی ادعا میکنه توبه کرده، یحتمل درست بگه، ولی لاکن موزر یقین به شک به ما میگه که نه فعلا شما نمیتونه به این اقتدا بکنی، مگر که احراز بکنی علائم و قرائن نشون بده، اون یه بحث دیگه هست. یا مثلا همین شخصی که چنین فسک فجوری گناهی ازش سر زده و میگه ادعا کردن، فرض بفرمایید که دختری داره، کسی میخواد با اون ازدواج بکنه، اومده با شما مشورت میکنه، میگه بینه که و بین الله ما میخواییم از یک خانواده پاک، از با یک انسان پاکی وصلت کنیم، شما از این چی میدانی؟ اینجا جایی دیگه استتار و تستر اینها نیست، شما باید صادقانه، چون مشورت میخواد از شما، میخواد یک وصلت 70-80-100 سالهی با این خانواده چیز بکنه، و شما نباید جانماز آبو بکشی و حسن زن بکنی خونه آدم خوبی، نه باید بگی برنامه‌شون رو می‌شناختم، آدم خوبی بود، ولی یه این چنین جریانی از ایشون سر زده و البته دام میکنه توبه کردم، انشالله که راست میگه، ولی به عنوانی که چون شما مشورت کرد خواستید از من، وظیفه دارید بگید. البته چنین مشورتی نمیخواد، حق نداری بگی، اون که نمیدونه شما چرا افشا میکنی، اما اومده داره مشورت میکنه، مشورت در مقام مشورت، نگفتن عیوبی که دخیل در این مسئله یه نوع خیانت تلقی میشه به اون شخص. خب بحث فقهیمون همین مقدار کفایت میکنه در مسئله قاعده اصالت و صحه و همین فعل مسلم حمل فعل غیر و صحت. بیان مرحوم محقق ثانی رو عرض کردیم خدمت، توجه فرموده که مرحوم محقق ثانی فرمودن که حمل فعل مسلم بر صحت زمان جاری میشه که موضوع کاملا محرز شده باشه و ارکان اون عقد احراز شده باشه، فقط شک ما درسه باشه آیا شرط فاسد مفسدی در کنار بوده یا نبوده، اونجا حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم، که اشکال کردیم به مرحوم محقق ثانی که اگر میتونیم باشه استصحاب عدم تحقق شرط فاسد و مفسد جاری میکنیم، دیگه اصلا نیازی به قاعده اصالت و صحه نداریم. ولی اگر به حرف مرحوم محقق ثانی بخوایم عمل بکنیم، عملا قاعده اصالت و صحه عدیم الفایده میشه، فاقد الفایده میشه. خب یه چیزی که اصلا فایده نداره، چرا اینقدر برای اون استدلال از آیات، روایات، اجماع، سیره عقلا، چیزی که در یک هزارم حوادث به درد ما میخوره اینقدر ارزش نداره. و لذا به کلام مرحوم محققسانی چنین اشکالی شد و مرحوم شیخ هم اشکالات متعددی به محقق ثانی کرد. کلام مرحوم شیخ انصاری رو مطرح کردیم که ایشون هم در اصل خدمت شما عرض کنم قاعده صحت دروازه را وسیع کردن. عملا خدمت شما عرض کنم کلام مرحوم شیخ انصاری هم مورد پذیرش قرار نگرفت. ولی ما یه برزخی را بین کلام شیخ انصاری و محقق ثانی مطرح کردیم که هر جا ما این در عرف و العقلا اگر موضوع مغرض باشه در صحت در شرط شرعی و تحقق شرط شرعی شک بکنیم، اینجا بله حمل فعل مسلم بر صحت میتونیم بکنیم. خیلی روشن یک راه برزخی بین مرحوم محقق ثانی و شیخ انصاری مطرح شد. تفسیری مرحوم محقق ثانی داره، مرحوم محقق ناینی. مرحوم محقق ناینی رحمت الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 4 صفحه 657 محقق ناینی می‌فرماید که دلیل اصالت الصحه در عقود و ایقاعات اونها اجماع و سیره عقلاست. می‌دونید ما دو نوع دلیل داریم، دلیل لفظی داریم، دلیل لبی داریم. دلیل لفظی آیات قرآن شریف، روایات اسلامی، اینا دلیل لفظی هست. دلیل لبی چیه؟ دلیل لبی هم دلیل معنوی، مثل دلیل عقلی، مثل سیره عقلا، مثل سیره متشرع، مثل اجماع، اینا رو میگن دلیل لبی. فرق دلیل لفظی با دلیل لبی چیه؟ آفرین، بسیار حرف خوبی است. در دلیل لفظی ما میتونیم آیه ای داریم، روایتی داریم، عمومی داریم، اطلاق مطلقی داریم، به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم، فراگیرش بکنیم، اصالت العموم تمسک بکنیم، فراگیرش بکنیم، به تمام افراد و مصادیق شامل بشه. مثل اینکه خب گفته اکرم عالمن، میگیم آقا این گوینده خیلی به سادات خیلی ارادت داره، معلوم نیست آیان شیخ ها را هم گفته باشه در نر. میگیم آقا گفته اکرم عالمن، نگفته هاشمیان، اطلاق داره. میبینید خیلی راحت میتونیم به شخص جواب بدیم این اکرم عالمن اطلاق داره. اصالت و اطلاق فرق بین سادات و بنی هاشم و غیر بنی هاشم، هر که عالم باشه باید اکرام بشه، تمام شد. ولی زاد در دلیل لفظی اطلاق مطلقی داریم، اصالت و اطلاق جاری میشه، عام می داریم، اصالت و عموم جاری میشه، تمام افراد را میگیره. اما جایی که دلیل ما اجماع باشه یا سیره عقلا باشه این دلیل لبیست. چون دلیل لبیست لفظ در کار نیست که اطلاق و عموم شما درست کنید، اینجا باید به قدر متیقن اشتفا بکنید، به قدر متیقن. مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 4 صفحه خدمت شما 657 می فرماید که دلیل اصالت الصحه شما نگاه کردید دیدید که سیره عقلا و اجماع است، دلیل لبی. وقتی دلیل لبی شد قدر متیقن گیری رو باید بکنید. قدر متیقن کجاست؟ اونجاست که خدمت شما عرض کنم ما در خود عاقد برای مثلا ایجاد معامله و خود اون شیء و مبی که هست میخواد نقل و انتقال بشه هیچ شک و شبهه‌ای نداشته باشیم. فقط شک و شبهه ما مسبب باشه از تأثیرگذاری عقل در نقل و انتقال. فرض فرمود یعنی عاقد برای ایجاد معامله مفروغونن هی که سلطنت داره، هیچ مشکلی نداره. یا خود اون معقولون علیه قابلیت نقل و انتقال داره. فرض فرمود فقط اونجا ما اصالت و صحه را جاری میکنیم که خدمت شما عرض کنم شک ما در غیر از این موارد باشه. مثلا فرض بفرمایید که آیا عربیت را شرط میدونیم در نقل و انتقال عقد، آیا عربی خوندن یا نخوندن؟ اینجا چون عاقد محرز سلطنت داره، عاقل بالغ، این شیئی که در رابطه با اون معامله شده اونم هیچ معلومه، مثلا فرشی هست، خونه‌ای هست، چیزی که قابل نقل و انتقاله، در چیزهایی که شرعاً چنین، مثلا عربیت را ما شرط بدونیم، تقدم ایجاب بر قبول را شرط میدونیم، آیا اینها شده یا نشده؟ خب اینجا خب اگر شده باشه پس صحیحه، نشده باشه پس فاسده. ها اینجا اصل صحت جاری میشه، اینجا اصالت و صحتیه جاری میشه. چرا؟ چون قدر متعقن فقط همینجا هاست، در خود عاقد و سلطنت عاقد بر عقدی شکی نداریم، در خود این مبی هیچ شکی نداریم که قابل نقل و انتقاله. بله یه چیزهایی در شرع مقدس شرط نمیدونه ما، یا اون شرط رعایت شده یا نشده، خب اینجا حمل فعل مسلم بر صحت قدر متعقن فقط همین مقداره، همین مقداره. آیا غیر از این اگر باشه، نه قدر متعقن دیگه غیر از این رو نمیگیره. مثلا شک داریم که آیا بالغ بوده یا بالغ نبوده عاقل؟ نه این دیگه نمیتونیم قدر متعقن رو به اینجا سرایت بدیم، اینجا اصل اصالت و صحه زیر سواله. چون گفتیم اصالت و صحه دلیلش چون سیره هست و اجماع هست و سیره اوغلا هست و قدر متعقن گیری باید بکنیم، قدر متعقن گیری زمانی است که در عاقل هیچ شک و شبهه‌ای نداشته باشه، در معقولون علیه هیچ شک و شبهه‌ای نداشته باشه که قابل نقل و انتقال. این میتونه عقد را بخونه، ایجاب قبول را، نقل و انتقال را صورت بده و اون معقول علیه قابلیت نقل و انتقال را داره. ما بعد در شرایط دیگری شک بکنیم که آیا مثلا عربیت رعایت شده، تقدم ایجاب بر قبول رعایت شده تا سببیت داشته باشه این عقد ما یا نه، حمل فعل مسلم بر صحت به ما میگه که انشاءالله رعایت شده، به این شک به فعل ما نکن، همین مقدار. اما یه دفعه این است که نه شک میکنیم که آقای عاقد بالغ بوده یا بالغ نبوده، نه خیر اینجا دیگه اصالت و صحت جاری. این تفصیل مرحوم محقق نائینی است. آیا این تفصیل رو باید پذیرفت یا نپذیرفت؟ نوع علما به کلام مرحوم نائینی تحسینش کردن، گفتم بله بیان متینی هست ولی یک ایراد داره مرحوم نائینی کلامشون، و اون ایراد این هست که شما قدر متعقن گفتید در عاقد اینها اگر هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداریم، در شرایط جزئی شرعی شک داریم اصالت و صحه جاری میشه. نه در بعضی از موارد هست که در خود عاقد هم ما ممکنه شک داشته باشیم ولی اصالت و صحه جاری میشه، مثل این که فرزند شخصی در حد 14-15 سالش عقدی را جاری کرده، ممیز قطعا، اما آیا واقعا به حد بلوغ رسیده بود یا نرسیده بود نمیدانیم. اینجا بنابر تفصیل مرحوم نائینی نمیشه اصالت و صحه جاری کرد، چون مرحوم نایینه گفت که عاقل باید مغرض باشه تمام شرط و شروطش، عاقل بودنش، بالغ بودنش. اینجا گفته شده که نه، به نظرم میاد که این ایراد به مرحوم نایینه وارد است و درسته. اینجا وقتی که این شخص ممیز هست، عرفاً این در عرف و این در عقلا به این عقد گفته میشه، به این عقد گفته میشه، ولو در حد بلوغ و شک داریم. این است که توی اتصال بود، هنوز پلاسکو تمام نشده، این مسجد مشکل ایجاد نکنه، خدا غریق رحمت کنه ماهایی که مظلومانه واقعا به شهادت رسیدن، و خصوصا آتش نشان هایی که حقیقتا در فرهنگ تشیع این چه آدم هایی تربیت میشه که واقعا با این شکر خداست وارد چه صحنه ای شده. در هر صورت اینجا اگر شخصی که ممیز هست عقدی خونده، بنابر مبنای مرحوم نایینی نمیشه اصالت و سه هزاری کرد، چون ایشون فرمود که باید در شرط و شرایط عاقد هیچ گونه شک و شبهه‌ای نباشه، مغرض باشه، ایشون سلطنت داره برای نقل و انتقال دادن، یا همچنین در اون شیئی که مورد عقد قرار میگیره معلوم بشه که این قابل نقل و انتقاله، مثلا وقفی نیست که قابل نقل و انتقال نباشه، انشاءالله میاد بحثش. اینجا ما به مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه بعضی از بزرگان ما اشکال کردن و به نظر میاد اشکالشون وارده. بنابر مبنای شما مرحوم نایینی اینجا نمیشه اصالت و صحه جاری کرد، چون در عاقد مغرض نیست بلوغ. ما میگیم نه، میشه اینجا اصالت و صحه جاری کرد. چرا؟ چون این در عرف و این در عقلا این عقده، در عقد بودنش چیه؟ شک نیست. وقتی که عرفن و این در عقلا به این عقد گفته میشه، آیا این عقد واجد شرط شرعی بوده یا نبوده؟ اصالت و صحه به ما میگه این شخصی که فاعل مختار و اراده کننده این بوده که یک اثر صحیحی به این مترتب بشه، حتما این بلوغ را داشته، ولذا ما اصالت و صحه را اینجا به راحتی میتونیم جاری بکنیم. این امر خامس بود که تا کنون به حمد الله تعالی مطرح کردیم و بحثش تمام شد. امر سادس رو ما عنوانش رو مطرح میکنیم، بحثش انشاءالله عمدهش میمونه برای فردا به فضل الهی. امر سادس این است که از ما اگر بپرسن غایت برای اصالت و صحه چیه، به چه هدف و غرض و غایتی اصالت و صحه تأسیس شده، جوابش یک جمله ساده است: غایت اثبات اثر مطلوبه. فعلی که در خارج واقع شده توسط یک فاعل مختار برای اینکه اثر مطلوب بهش مترتب بشود، اصالت و صحه جاری میشه. خب هر شیعی اثر خاص خودشو داره، ولذا یک بحثی رو قبلا در قاعده تزاوز و فرا مطرح کردیم، اینجا هم در اصالت و صحه داریم مطرح میکنیم، و اون اینی که با اصالت و صحه میخواهیم با ثابت کردن صحیح بودن عمل اثر مطلوب را مترتب بکنیم، منتها به این باید متوجه باشیم که این صحت، صحت نسبی هست، صحت مطلق نیست. مثلا در عقد ایجابی لازم هست و قبولی. ایجاب خونده شده، میبینیم شخص آدم ملتفت و متوجهی است، ایجاب را خونده، شک میکنیم آیا ایجاب را ایشون صحیح خونده، قصد انشا کرده یا نکرده. اصالت و صحه میگه حمل فعل مسلم بر صحت بکن، آدمیست با توجه و با انتفاق بودیست غافل بودن ازش ما مشاهده نکردیم. خب اصالت الصحه زاری کردیم بر ایجاب. آیا میتونیم بگیم کل عقد صحیح هست؟ ملکیت بهش متردد بشه؟ نه. اصالت الصحه صحت نسبی را اثبات میکنه، یعنی صحت خود ایجاب را ثابت میکنه، همین مقدار اینو ثابت میکنه، اما دیگه ثابت نمیکنه قبول هم پشت سر این آمده عقد کامل شده. نه، اون یک مقوله دیگری هست. ببینیم آیا قبول پشت سرش اومده یا نیومده. یمکن که ایجاب صحیحا خونده بشه قبول پشت سرش نیاد. خب کسی میخواست با اون دختر پادشاه ازدواج بکنه و گفت 50% مشکل حله. گفتن چطور آخه؟ شما که آخه اصلا با این نیز ارتباطی چیزی؟ گفت این یه طرف قضیه که من هستم، راضی هستم و عاشق هستم و داوطلب، پس 50% حله، 50%ش می. خب خیلی خوب، حالا به این قاعده هم عمل بکنیم، اصالت و صحه را شما در ایجاب پیاده کردی، صحت نسبی 50% خودت درست، اما یا قبولم پشت سرش میاد یا نمیاد، آمده یا نیامده، این دیگه اصالت و صحه در ایجاب اینو ثابت نمی کنه. این مسئله را باید در قبولم ببینیم که میتونیم پیاده بکنیم یا نمیتونیم. اگر مشاهده کردیم که خب اون قبول اصلا واجد شرایط نبوده، این کسی که عقد قبول را خونده، خب این دیگه به درد نمیخوره. این است که در اجرای اصالت و صحه غایت این است که اثر مطلوب متردد بشه، منطقه اثر مطلوب هر شیئی مخصوص خودش. شما اصالت و صحه را در ایجاب ایجاد کردید، جاری کردید، خب اصالت و صحه در حد ایجاب به طور نیمبند ثابت میشه، اما ایجابی ارزش داره و موجب نقل و انتقاله که پشت سرش قبول بیاد، اونو دیگه ثابت نمیتونه بکنه. شما اصالت و صحه ایجابی را که اجرا کردید نسبی صحت ایجاب را ثابت میکنه، اما قبول پشت سرش آمده واجد شرایط هست یا نه، اون یک مقوله دیگری هست، باید اون را جدا ثابت کرد. پس بنابراین این است که باید بگیم اصالت و صحه چیزی را که اثبات میکنه مطلق نیست، در محدوده و دایره شعاعی خودش را فقط ثابت میکنه. حضرت فرمودی دیگه بیش از این تجاوز نمی کنه. که مثلا عرض کردم موارد متعدد اینجا پیش میاد که اصالت و صحه در یک قسمت جاری میشه ولی در قسمت دیگر کارساز نیست. مثلا من عقدی که جاری کردم، خود من که عاقد هستم آیا قصد انشاء کردم، صحیح عقد را خوندم؟ روی این مسائل اگر شک بکنید بله، به عنوان فاعل مختار اصالت و صحه را در عقد من میتونید جاری بکنید. ولی از این طرف میبینید اون چی که من فروختم یه چیز وقفی را فروختم، اصالت و صحه عقد من صحیح بودن عقد را ثابت میکنه، اما از اون طرف میبینید که بیع وقف جایز نیست، بیع وقف جایز نیست. آیا من مجوز جواز بیع وقف را دارم؟ مصلحت هست این وقف به فروش بره یا نه؟ این اصالت و صحه دیگه اون را ثابت نمی کنه، اون یه مقوله ایسیه جداییه. ولذا اصالت و صحه باید اینه بگیم اصالت و صحه صحت نسبی را ثابت می کنه، صحت مطلقه را ثابت نمی کنه. این بحث نمیدار نیاز به اصطلاح موشکافی بیشتری داره. انشاءالله تعالی فردا این بحث رو تمام میکنیم، به نزدیک بشیم انشاءالله به قاعده قرعه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
چه موضوعی؟